الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الخامسة عشر القمار حرام اجماعا و يدل عليه الكتاب و السنة المتواترة. بحث قمار رو دیروز اجمالا توضیح دادیم که قمار از نظر لغت بازی کردن به آلات خاصی را گفته می شود که در اون بازی رهنی یعنی چیزی برای برد و باخت علیکم السلام چیزی زی قیمتی قرار بدن. ولذا چهار مسئله در اینجا پیش میاد. یک مسئلهش هیچ حرفی نداره، اجماعیه و قابل بحث زیاد نیست، شیخ هم زیاد بحث نمی کنه. بله خلاصه یک مسئله هست، اون این که بازی کردن با آلات قمار، آلات خاص قمار و با رهن یعنی با پول، با هر چیزی که قیمت داره برد باخت توش باشه. دوم بازی کردن به آلات قمار بدون برد باخت، اون اولی حرفی درش نیست، حرام. دوم این که بازی کردن به آلات قمار بدون برد باخت، آیا این حرامه یا حرام نیست؟ اون چی که مسلمه علیکم السلام این است که روایات ما قمار گفتن یا میسر گفتن و آیات ما انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان یا روایات زیادی داریم در این زمینه که قمار حرامه، میسر حرامه. آیا این شامل میشه اون جایی را که برد و باخت توش نیست؟ شیخ میخواد بگه که این گونه روایات شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه انصراف دارد این گونه آیات و روایات به قمار متعارف. قمار متعارف کدومه؟ اونیست که توش برد و باخت باشه. اگر برد و باخت توش نباشد این غیر متعارفه. اگر چه گاهی به این قماری که توش برد و باخت نشه قمار استعمال شده، حتی اگرم بگیم استعمالم دلیل حقیقته، الا اینکه چون غالبا وجود خارجی قمار در جایی است که برد و باخت باشه، اگر قمار مطلق گذاشته شد انصراف دارد به قماری که توش برد و باخت باشه، مگر دوستا روایاتی که در رابطه با آلات قمار باشه، نه قمار کردن عمل قمار بلکه آلات و وسائل قمار هست که هر گونه تصرف در رابطه با وسائل قمار حرامه. خب یه گونه تصرف هم بازی بدون برد و باخته، توجه کردید؟ پس حتی در بازیایی که برد و باخت نباشد با آلات قمار باشد، از بعض روایات در میاد که حرامه. این دو قسمت. قسمت سوم بازی با آلات غیر قماره، با غیر آلات قمار و با برد و باخت. اینجا غیر آلات قمار یه وقتی اسب دوانی، مسابقه اسب دوانی با برد و باخت، تیراندازی به هر نحو، تیراندازی حالا تیر کمان قدیم باشد یا تیراندازی های حالا با ژسه و کلاشنکوف و امثال اینا باشه فرقی نمی کنه. یا اینکه دو مثلا و امثال اینها باشه. در اینجاها مسلمه روایات داریم که بالخصوص در تیراندازی و در مسابقه استوانی و اینها داریم که چیه؟ حرام نیست بلکه مستحبه، بردباخ هم توش عیب نداره. اما در غیر اینها بعضی روایات هست که مقامره و بردباخ حرام، مگر در این دو جا. توجه کردید؟ از اون روایات بعضی میخوان استفاده کنند که بردباخ غیر از این اسب دوانی و تیراندازی هر جا باشد چیه؟ حرامه. اما بعضی از فقها استفاده کردن که هر چیزی که معد باشد برای این که مسلمان ها قوی باشن در برابر دشمن، یاد بگیرن مبارزه با دشمن را، از حکمت استوانی و تیراندازی استفاده میکنن و از دلائلی که در اونجاها هم جایز مسابقه گذاشتن. مثلا فرض کن حالا استوانی نشد، امروز مسابقه بذارن با موتور سواری. الان در جبهه ها بیشتر از اسب دوانی این تو این سنگلاخ ها و خاک ها و تپه ها و کوه ها موتور سواری مثلا چیز به درد میخوره. یا الان قایقرانی، الان تو همین جنگ عملیات الفجر 8 بیشترین برد با قایقرانی بوده، یا مثلا با شنا و سباحت که البته روایات زیادی هم داریم، یا اینکه مثلا فرض کنید که هواپیمارانی، لازم نیست اسب دوانی باشد که، بله فانتوم دوانی باشه، چه اشکال این اصلا امروز در جنگ اینا لازمه. بعضی گفتن که از حکمت اونها ما تعدی میکنیم و میگیم در این جاها هم جایزه. این هم یک مطلب. البته بله عرض میکنم، حالا مگر این که بگیم قیاس، اگر حکمتی علت تامه بفهمیم ما از روایات میتونیم تعدی کنیم و قیاس هم نیست، اشکال نداره. اما اگر نتونیم تعدی کنیم اون وقت دیگه آره قیاس میشه. بله خب بله، مصلحت برای حفظ دفاع از مسلمینه دیگه، این چون مسلح آمادگی در برابر دشمنه دیگه. اون وقت بعد یکی از مسائل اینه که آیا در اونجور جاها کسی برد باخ گذاشت؟ مثلا فرض کنید که کشتی گرفت، خود کشتی گرفتن حرامه، حکم تکلیفی داره، یا اون برد باختی که توش از پول را برد خوردن اون حرامه، اون باطله، یعنی حکم وضعی داره. اینجا بعضی از فقها گفتن صرفا حکم وضعی داره، خوردن اون پول باطله حرامه. بعضی از فقها گفتن نه، هم حکم تکلیفی داره، اگر کشتی بگیریم برد باخت توش بذاریم هم کشتیش حرام میشه و هم اون پولی که از توش حرام میشه. البته این جایزه میذارن دولت ها فلان، این برد باخت نیست، این جایزه از طرف یک شخص ثالثه، یه شخص حکومته، ولی این برد باخت بین طرفین میشه که این مثلا با اون طرف شرط میبندن و هر که مثلا دیگری را زد بزنین مثلا اون ببره. اونجا این برد باخت، این قرارداد برد باختی حرام تکلیفن. بعضی از فقها گفتن که شیخ هم نظرش ظاهرا اینه و فاسد وضعن، به این من از اون پول را نمیتونم بخورن. چیزای در عبارت هست که اینم باد. بعد بحث دیگرش اینه که چهارمین قسمتش اینه که بگیم که بازی کردن با غیر آلات قمار، مسابقه گذاشتن با غیر آلات قمار و توش برد باخت هم نباشه. مثل این که دو نفر با هم دیگه میرن میگن مسابقه دوچرخه سواری، هیچ هم توش برد باخت نیست. حالا یا فرض کنید یک کس دیگه، شخص سومی چیکار میکنه؟ جایزه میده. یا مشاعره مثلا، یا اینکه در حفظ قرآن مثلا مسابقه میذاره، یا هر چیز دیگه. اگر مسابقه این برد باخت توش نباشد و آلات بازی با آلات قمار نباشد، اشکالی نداره، مگر اینکه واقعا مصلحتی، هیچ مصلحتی در جامعه نداشته باشد، لهو محض باشد. اگر بگیم مطلق لهو حرام، حرام میشه، اما خیلی ها گفتن مطلق لهو حرام نیست و لذا مکروه میشه. حالا اینا را از عبارت هم بیشتر توضیح میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامسه عشره القمار حرام اجماعا، حرام. و یدل علیه الکتاب و سنت المتواتره، روایاتشو میخونه. و هو و این قمار به کسر القاف کما انبع از اهل اللغه الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفه. قمار رهن گذاشتنه. رهن دیروز گفتیم اون چیزی که در وسط میذارن برای برد و باخت، اونو میگن رهن. رهن قرار دادنه بر بازی با چیزی از آلات قمار. پس قمار چیزیست که انسان بازی کند با آلات قمار و درش رهن باشه. دو شرط داره، آلات قمار و رهن. و حکی ان جماعت انه قد یطلق علی اللعب آزی لشیا مطلقا ولو من دون رهنین. بعضی ها گفتن نخیر، قمار بازی با آلات قمار را میگن مطلقا ولو اینکه توش رهن نباشه. شطرنج بازی را میگن قمار ولو به خاطر وقت گذرانی باشه، به خاطر برد باخت نباشه. بعضی ها گفتن و بهی سر ره در جامع مقاصد. و ان بعضین، بعضی از علما فرمودن که ان اصل المقامره المغالبه. اصلا قمار از باب قمره مقامر، قامره و قامر و مقامرتن به معنای مغالبه است. چون به معنای مغالبه است، یعنی غلبه کردن و بردن و باختن و امثال اینا، ولذا توش رهن شرطه. بعضی هم اینجور گفتن. و کیفکان فهنا مسائل اربعه. چرا؟ غلبه در اون چیزی که در برد دیگه، غلبه همیشه در برده. توجه کردید؟ برد و باخت توش نباشه غلبه عرفاً صدق نمی‌کنه. حالا ممکنه هم بگید که غلبه در همین مثلا فرض کنید که به زمین زدن، همین بردن اسمی. حالا و کیفکان فهنا مسائل اربعه، چهار قسم مسئله داریم. یک، چرا؟ لأن اللعب قد یکون با آلات القمار مرهن، هم آلات قمار هم توش رهنه، این یکی. و قد یکون بدونه، گاهی با آلات قمار ولی بدون رهن، این دو. و المغالبه به غیر آلات قماره، گاهی توش رهنه، غلبه هست ولی آلات قمار نیست. ببخشید، و المغالبه به غیر آلات القمار و قد یکون مال عوض، همین دیگه رهن توش نیست. گاهی مغالبه بازی به غیر آلات قمار کشتیه و عوضم توشه، رهنم توشه. و قد یکون بدونه، کشتیه ولی بدونه عوض. مثلا حالا چهار قسمت شد، احکامشو باید بگیم. فل اولا اللب به آلات القمار مره، این قسم اوله. ولا اشکال فی حرمته و حرمت العوض، میخواد بگه هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی داره. اصل قمار حرامه، قمار کردی چیزی بردی، خوردن اون چیزم حرامه، تصرف در اون چیز حرامه. ول اجماع علیه محقق ول اخبار بهی متواتره، هیچ حرفی درش نیست. اما از ثانیه، قسم دوم، اللب به آلات القمار من دون رهنن، بازی میکنه با آلات قمار اما رهنم توش نباشد. میره گاب بازی میکنه، نرده بازی، تخت بازی میکنه، شطرنج بازی میکنه، رهن توش نیست، میخواد وقت گذرانی کند. شب تاریک، شب یلداییست، طولانیست، تو زندانه، تو سیاحته، تو مسافرته، میخواد وقت بگذره، فرق نمیکنه. و فی صدق القمار علیه نظر، آیا اصلا به این قمار میگن توش برد و باخت نیست یا نمیگن؟ اشکاله. چرا؟ لما عرفت که لغویین گفتن قمار اونیست که توش برد و باخت باشه. وقتی که گفتن که برد و باخت توش باشه، پس نباشه قمار نیست. خب اگر قمار نیست چرا پس استعمال کردن گاهی به اینم قمار گفتن؟ و مجرد الاستعمال لا یوجب اجراء الاحکام المطلقات، مجرد استعمال لفظ قمار در این موجب نمیشه که تمام احکام مطلق قمار را بر این بار کنیم. نه، اسمش قمار ولی حکم قمار بر این بار نمیشه. ولو مع البناء على اصالت الحقیقه فی الاستعمال، اگرم بگیم که حتی این استعمال قمار در اینجور چیز قمارهای بدون برد باخت حقیقته، اگرم بگیم استعمال قمار حقیقته، لفظ قمار استعمالش در اینجور جا حقیقت مجازم نیست، در این حال ما نمیتونیم احکام مطلق قمار را در اینجا بار کنیم. چرا؟ چون مطلق قمار وقتی گفته شد انصراف دارد به اون فرد اکمل قوی کثیرش. اون کدوم فرده؟ اون فردیست که توش بردباخت باشه. لقوت انصرافها الالغالب، برای این که به احکام مطلقات قویست که منصرف باشن به فرد غالب. غالب چی چیه؟ من وجود رن فی اللعب بها، چون غالبا در بازی با آلات قمار چی چیه؟ رهن توشه. پس وقتی که مولا گفت قمار نکن، قمار مطلقه ولی منصرف میشه به اون قماری که رهن توشه. و منهای ازهر الخدشه فی الاستدلال علی المطلب به اطلاق نهی عن اللعب به تلک الآلات. بعضی آمدن گفتن آقا ما روایاتی داریم که، نگاه کن اینجوری، روایاتی داریم که لا تلعبو به آلات القمار، مثلا نه نبی صلی الله علیه وسلم عن اللعب به آلات القمار، مثلا اینجوری باراتی داریم که مسلمان ها را از لعب به آلات قمار نهی کرده، ولذا این شامل میشه حتی اون لعب بازی هایی که توش رهن نباشه. اینجور استدلال کردن. شیخ میگه این استدلال هم درست نیست. چرا؟ چون لعب به آلات قمارم این دل اطلاق ینصر فلا فرد غالب، فرد غالب اونیست که توش رهن باشه. و منهای از هر الخدشه فل استدلال للمطلب، بله؟ حالا عرف شیخ میفهمه، حالا عرف شما نفهم. و منهای از هر الخدشه فل استدلال للمطلب به اطلاق نهی عن اللعب به تلک الآلات، از اینجا ظاهر شد خدشه کردن در استدلال به مطلب. چجوری استدلال کردن بعضیا؟ استدلال کردن که نهی عن اللعب به آلات القمار مطلقه، یعنی در روایات ما لعب به آلات قمار مطلقا نهی شده و مطلق هم شامل اونجایی که رهن نباشد میشه، پس از اینم نهی شده. ما میگیم نه. چرا نه؟ بناء على انصرافه الى المتعارف من ثبوت الرهن، چون همون لعب به آلات قمار هم منصرف است به جایی که رهن باشه. عرفن وقتی مولا گفت ایها الناس به آلات قمار بازی نکنید، عرف چی میفهمه ازشون؟ میگه عرف میفهمد یعنی بازی قماری، یعنی بازی بردباختی. نعم قد یبعد دعو الانصراف فی روایت ابی الربیع شامی من الشطرنج و نرد. بله، روایت ابی الربیع شامی یه خورده بعید ما بگیم که منصرف است به جایی که رهن باشه. درباره چیه روایت ابی الربیع شامی؟ درباره شطرنج و نرده. حضرت فرمود که سوال شده از شطرنج و نرد، قال قال روایت ها، قال الامام علیه السلام لا تقربوهما، لا تقربوهما، اصلا به شطرنج و نرد نزدیک نشید. نزدیک نشید دیگه شامل میشه حتی با رهن و بی رهن، نزدیک نشید اصلا، دنبالش نرید. گلت فلغنا، قنا چطوره؟ قال لا خیرفی، لا تقربو، به قنا هم نزدیک نشو. پس این روایت به این نیست که بگیم که ما منصرف نیست به اون جایی که رهن باشه، بلکه بعید انصرافش. چرا؟ نرد، تخت نرد، تخت نرد. منظورش همون قمار تخت نردیه دیگه، با نرد بهترین قمار رو بازی میکنن. چه حرف شما میزنید؟ معلوم میشه که اهلش نیستید. بله. ول اولا الاستدلال علا ذالک، اولا اینه که استدلال کنیم به مسئله حرمت بازی با آلات قمار بدون رهن. به این قسم دوم، بازی با آلات قمار بدون رهن، به حرمت این استدلال کنیم به ما تقدم فی روایت ضعف العقول، به دو سه تا روایت. یک، روایت ضعف العقول. اونجا چی فرمود حضرت؟ فرمود که انما یجیء منه الفساد محزن لا یجوز التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات. اون چه که وجودش محض فساده، جایز نیست در اون هیچ حرکتی انجام بدین. خب آلات قمار محض فساده، هیچ حرکتی دربارش جایز نیست انجام بدیم. یکی از حرکت ها بازی بدون لحنه، اینم جایز نیست انجام بدیم. این یک روایت. روایت دیگه، و فی تفسیر القمی عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله، یعنی در تفسیر قوله، انما الخمر والمیسر والازنام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. حضرت در تفسیر این آیه فرمود که قال، یعنی قال الامام، اما الخمر فکل مسکر من الشراب، هر مسکر از شراب رو میگن خمر، فرق نمی کنه، هر چیز نوشیدنی که مسکر باشه خمره و آیه شریف اون رو شامل میشه. الا انگال الامام ابی جعفر علیه السلام و اما المیسر، اما مراد از میسر فنرد و شطرنج و کل قمار میسر، هر قمار میسره، ببخشید، و کل قمار میسرون، هر قمار رو میسر میگن. الا انگال، تا اینکه حضرت فرمود داخل روایت مفصله، و کل هازا، خوب دقت کنید، بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام محرم، همه اینا خریدش، فروشش و هر چیزی که از اینا استفاده، هر گونه استفاده ای از اینا حرام محرمه. هر گونه استفاده، یه استفاده هم اینه که آدم بشینه مثلا تفریح کند دیگه، بازی میکنه برای وقت گذرانی، اینم یک نوع استفاده است، اینم حرامون محرم. بعد ایشون اینجا میگه که خوب دقت کنید، در این روایت و کل قمار یا انما الخمر والمیسر، در اینجا مراد از قمار و مراد از میسر عمل قمار نیست، آلات قمار منظوره. چون آلات قمار منظوره، کل الانتفاع از آلات قمار هم حرام میشه، یعنی هر گونه تصرفات درش. ولیس المراد بالقمار هنا المعنى المصدری، مراد در این روایت قمار بازی کردن نیست، مراد از قمار بازی کردن با آلات قمار نیست، معنای مصدری منظور نیست که حتی یرد ما تقدم، حتی اشکال اون اولی، روایات اولی را بیارید اینجا. اشکال اولی چی بود؟ این بود که من انصراف الی اللعب مرهن، بگیم این روایت هم منصرف است به جایی که بازی با رهن توش باشه. نه، این مربوط به معنای مصدری نیست، بل المراد آلات، الالات، مراد آلات قماره. از کجا میگه مراد آلات قماره؟ به قرینت قوله بیه و شراهه، چون آلات قماره که خرید فروش میکنن، خود قمار بازی کردن باشه که خرید فروش نمیکنن که، آلات قمار است که خرید فروش میکنن. باز و به قرینت قوله و عمل میسر و نرد، امام خودش میسر را به نرد، به اون نرد، تخت نرد، توجه کردید، به اون معنا میکنه. پس معلوم میشه که مراد اینجا آلات قماره و حضرت فرمود آلات قمار رو خریدش، فروشش و هر گونه استفاده از آلات قمار حرامه. یک استفاده هم بازی بدون رهن دیگه، اینم استفاده است حرامه. البته اینجا میتونید شما بگید آقا استفاده حرامه، استفاده منصرف است به جایی که رهن توش باشه. اگر در اونجا انصراف بگید در اینجا میتونید بگید. و یعید الحکم، تأیید میکند حکم حرمت بازی با آلات قمار بدون رهن را، ما ان مجالس المفید الثانی ولد شیخ نتوسی. ما دو تا مفید داریم، ما توجه کردید، یک مفید محمد ابن محمد المفیده، یک مفید محمد ابن محمد ابن الحسن توسیه، پسر شیخ توسی هم اسمش شیخ مفید ثانیه. این منظورشه، کتابش هم مجالسه. در مجالس المؤمنین مفید رحمت الله علیه مفید ثانی پسر شیخ توسی روایت نقل کرده است به سند عن امیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر المیسر، در اونجا فرموده که انما کلما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هر چیزی که انسان را از ذکر خدا باز دارد میسره. پس این بازی کردن با آلات قمار ولو بدون رهنه اما از ذکر خدا باز می‌دارد، پس میسره. میسر که شد فجتنبوه، آیه شریفه فجتنبوه شاملش میشه. البته این دلیل درست نیست، یک روایت اخلاقیه، میگه کل ما اله عن ذکر الله، هر چیزی که انسان را از مسئله قمار رو نمیخواد بگه. باز روایت الفضیل قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس، نشسته بودم پیش امام باقر، هی شروع کردم به بازی های با قمار. حالا یکی یکی پرسیدم، من نرد، تخت نرد را گفتم، شطرنج گفتم، و عن لعبت شیس التي يقا نه گذشتم ها بله، حتی انتهیت الى سدر، تا رسیدم به سدر. سدر مثل قبر، معرب سدره. سدر گویا یه چیزی بازی کردن با یه تخته سگوش بوده، یا اینکه بازی کردن با خط خطوط است که سگوش مثل مثلث مثلث میکشیدن و بعد تو اون مثلث ها بازی میکردن. اسمش سدره، از ایران رفته بود، عرب اینو معرب کرده شده سدر. توجه کرد. قال حضرت فرمود من این چیزا رو ازت میپرسم، هر چی میخوای بگو. اذا ميز الله الحق من الباطل ما ايهما يكون، خداوند اگر آمد و حق را از باطل جدا کرد، کارهای حق را یه جا گذاشت، کارهای باطل را یه جا گذاشت، این کارها را در کجا میذاره؟ قال مع الباطل، و معلومه ما باطله. قال وما لك بالباطل، تو چه کار با باطل داری؟ پس دنبال باطل نرو. البته این روایت هم روایت باز اخلاقی، نمیشه با این استدلال کرد به حرمت. و مالک و باطل، باز چون هر باطلی حرام نیست که. و فی موثقت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الشطرنج، انه سئل عن الشطرنج، یا سئل عن الشطرنج. زراره میگه من نشسته دارم پیش امام صادق، یه نفر سوال کرد از شطرنج، و عن لعبت شیس، و از بازی شیس. بازی شیس چیه؟ التي يقال لها لعبت الاحمر یا لعبت الامیر. لعبت الامیر بیشتر ذکر کردن، یه بازی قمار خاصی است که عمرها با اون بازی میکردن. و عن لعبت سلاس، این سلاس همون سدر احتمالا باشه، توجه کردید، حالا احتمالا چیزی دیگه باشه، یه نوع قمار بوده زمان عرب. فقال رأیت، یعنی ارأیت، اذا ميز الله بین الحق والباطل ما ايهما يكون، خداوند این دوتا را از هم جدا کرد، اینا باطل حق را از هم جدا کرد، این بازی ها در کجا قرار میگیره؟ قلت مع الباطل، قال فلا خیر فیه، پس معلومه در باطل خیری نیست. باز پی روایت عبدالواحد ابن المختار عن اللعب بالشطرنج قال ان المؤمن لمشغول عن اللعب، مؤمن لعب دنبال لعب نمیره. حضرت نفرمود مؤمن دنبال شطرنج نمیره، میگه اصلا مؤمن دنبال این بازی نمیره، دنبال لعب نمیره. شیخ میگه فإن مقتضى إنالة الحكم بالباطل واللعب، این که امام علیه السلام نگفت قمار و نگفت شطرنج، فرمود مؤمن دنبال باطل نمیره، لا خیر فیه، مؤمن دنبال لعب نمیره. از این دوتا روایت معلوم میشه که سوا امکان رهن توش باشه یا نباشه لعب باطله دیگه، لعب باطل هم مؤمن دنبالش نمیره. مقتضای اناتت حکم این که حضرت حکم حرمت را منوط کرده به باطل و لعب، مقتضاش اینه که عدم اعتبار رهن فی حرمت لعب به حاضر اشیا، بازی کردن با این اشیا حرامه و منوط به این نیست که حتما باید رهن توش باشه. جایی که رهن توشه چرا نمیتونه بگیم؟ چون منوط شده به لعب و باطل. لعب و باطل بدون رهن را هم شامل میشه مسلمن. البته این روایات ضعیفه، روش نمیشه استدلال کرد. اگر اجماع محکم قوی داشته باشیم که ضعف این روایات رو جبران کند، میشه فتوا داد به حرمت. اگر نه، دلیل به حرمت نمیتونیم داشته باشیم در صورتی که رهن نباشه، الا اینکه احتیاط اینه که مسلمان از این چیزا دور بشه، حتی اقل به خاطر این که آدم بدون رهنش بازی میکنه، عادت میکنه به رهنش هم میره. توجه کردین؟ حتی اقل به خاطر. حالا بگذاریم. از ثالثه، دلیل قسمت سوم از بازی ها، المراهنه علی اللعب به غیر آلات معدل القمار، بازی کردن نه با آلات قمار اما بدون آلات قمار، به غیر آلات قمار اما توش رهن باشد. مراهنه یعنی بازی با رهن. رهن قرار میدیم اما بدون آلات قمار. عرض کردم اسدوانی توش رهنه، کشتی، پرش، نمیدونم این بازی ها که حالا میکنم، موتور سواری، نمیدونم اسکی بازی، همه اینا را شامل میشه، توش برد و باخت باشه. کل مراهنه علی حمل الحجر الصغیر، مثلا وزن برداری با هم قرار میذاریم، هر کی وزن برداشت 100 تومن این یکی به اون بده. گفتم اینو توجه کنید، دیگری مثلا حکومت امروز جایزه میده برای اینکه مردم تربیت بدنی بشن، جایزه میده برای بهترین وزن بردار. این مراهنه نیست، این قمار نیست. قمار اون است که دو طرف با هم دیگه یه چیزی قرار بدن و بازی کنن تا اون یه چیز رو ببرن. درباره این صحبت میکنیم. کل مراهنه علی حمل الحجر الثقیل، وزن برداری. علی المصارعه، مصارعه یعنی کشتیگیری. یا علی الطیور، کفتر پرانی مثلا، و علت تفره، پریدن، پرش، و نحو ذالک مما عدوها، و امثال این چیزهایی که گفتن در باب سبق و رمایه، من افراد غیر ما نص علی جوازه. یه چیزهایی داریم که مثل سبق و رمایه دلیل داریم بر جوازش، از افراد اون چرا که دلیل نداریم، یعنی اون چی که خارج نشده با دلیل، آیا ببینیم حرامه یا حرام نیست، بحثشو میخواییم بکنیم. و ظاهر شیخ میگه الالحاق بالقمار فی الحرمت والفساد، ظاهر اینه که اینم حرامه، اینم مثل قماره، هم در حرمت تکلیفی هم در فساد وضعی، یعنی هم عملش حرامه، معصیته، اگر هم کشتی گرفتیم پول را بردیم، خوردنش حرامه، تصرف در اون پول حرامه، فاسده. بل صریح و بعضن، بلکه عده‌ای با صراحت گفتند که انه قمار، اینم قماره، آلات قمار بودن شرط نیست. و صرح العلامه طباطبایی رحمت الله علیه فی مصابیحه، در مصابیح الفقه خودش فرموده به عدم الخلاف فی الحرمت والفساد، هیچ اختلاف نیست که این حرامه و فاسده این معامله. و هو ظاهر کل من نفى الخلاف فی تحریم المسابقه فی ما عدل منصوص مع العوض و جعل محل الخلاف فیها بدون العوض. بعضیا به صراحت در این سومی نگفتن حرام و فاسد، ولی یه چیزی گفتن که از اون چیز ظاهر میشه اونها هم معتقدن به حرمت و فساد این سومی. چی گفتن؟ گفتن که یعنی این حرمت و فساد ظاهر هر کسی است که گفته که لا خلافه، اینجور گفته، نفی الخلاف یعنی لا خلاف، گفته لا خلافه فی تحریم المسابقه، خلافی نیست بین علما در این که مسابقه گذاشتن حرامه. درباره چی؟
فی ما عدل منصوص، در غیر منصوص. منصوص گفتم چیه؟ سبق و رمایه. غیر از سبق و رمایه منصوص روایتی نداریم. در غیر منصوص مسابقه گذاشتن مال عوض حرام بلا خلاف. لا خلافه که حرام مال عوض، اگر عوض باشد. اختلاف در جایی است که مسابقه بلا عوض باشه و جعل محل الخلاف فیها، یعنی فی المسابقه بدون العوض. گفته اون جایی که عوض باشه لا خلاف فی حرمته، اون جایی که عوض نباشه شبهه هست. خیلی خوب، حالا ما از اینجا میفهمیم که این آقا هم هر حرمت تکلیفی را گفته هم فساد داد. چرا؟ چون در محل خلاف که عوض نباشد اختلاف هست. در چی اختلاف هست؟ در این اختلاف هست که آیا حرام تکلیفی هست یا نه، چون عوض که نیست که در حرمت وضعی باشه. حرام تکلیفی هست یا نه، چون در این اختلاف هست، پس اونجا که اختلاف نیست یعنی در حرمت تکلیفیش هم اختلاف نیست. فإن ظاهر ذلک، شیخ میگه ظاهر این عبارت این است که ان محل الخلاف هنا، محل اختلاف در جایی که هنا، یعنی در جایی که بدون عوض باشه، در جایی که بدون عوض باشه اختلافه. در کجاش اختلافه؟ محل اختلاف در اینجا حرمت تکلیفیه، چون عوض نیست که تا اینکه بگیم خوردنش باطله. حرمت تکلیفیه محل خلاف در جایی که عوض نباشه. همین محل خلاف یعنی همین حرمت تکلیفی هو محل الوفاق هناک، در اون جایی که عوض باشه محل اتفاقه، یعنی در اون جایی که عوض باشه حتما حرمت تکلیفی داره. محل خلاف هنا یعنی حرمت تکلیفی در اون جایی که عوض نباشه موجب مورد اختلافه، همین حرمت تکلیفی مورد اتفاق هنا که یعنی در جایی که عوض باشه. و من المعلوم انه لیس هنا الا الحرمت التکلیفیه، توضیح میده شیخ، معلومه که در جایی که هنا یعنی در جایی که عوض نباشه، در جایی که عوض نباشه مسلمه که فقط حرمت تکلیفیه میتونه باشه، دون خصوص الفساد، نه فساد وضعی، چون عوض نیست که تا فساد باشه. باز و یدل علیه ایزن، دلالت میکند بر حرمت تکلیفی مسابقه با عوض قول صادق علیه السلام انه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الملائکه لتحذر الرحان فی الخف والحافر والریش فما سوا ذلک قمار حرام. ملائکه حاضر میشه یعنی تشویق میکنه مسابقه با رهن را، یعنی مسابقه با عوض را، در جایی که انسان دو داشته باشه. خف یعنی پا برهنه دویدن. حالا پا برهنه دویدن، آدم خودش پا برهنه می دوه یا مرکب پا برهنه ای را سوار میشه میدونه. مرکب پا برهنه چی چیه؟ نه شطور. توجه کردید؟ اسب همیشه پا همیشه کفش داره، نعل را کفش نمیگه. خوف، توجه کردید؟ ببخشید، خوف والحافر برعکس من گفتم. خوف اونجا مثل اسب و قاطری که کفش دارن، زف دارن، ناخون دارن، حافر مثل شتر. حالا آیا حافر منظور شترانیه که سابقا گاهی به درد میخورد، یا مثلا فیل، مثلا فرض کنید فیل هم سابقا در جنگا می آوردن، فیل هم چیز نداره دیگه، مثل شتره، کفش نداره بنده خدا. اون وقت این، یا اینکه انسان خودش دویدن را میگن حافر، ارجو معنا کردن. ولخف، خف و مستوانی و قاطر سواری و امثال ایناست. و ریش تیراندازی، که امون سر این تیر را میگن ریش. و ما سوا ذلک، این سه تا مسابقه با عوض خوبه، حتی ملائکه ها میان حاضر میشن تشویق میکنن، اما غیر از اینها قمار حرام. باز و فی روایت ابوالعلاء ابن سیابه عن الصادق علیه السلام عن النبی ان الملائکه لتنفر این در رهان، ملائکه نفرت میکند، فرار میکنند، میرون کنار در موقع مسابقه با رهن. و تلعن صاحبه، و صاحب مسابقه را لعن میکنند. ما خلل حافر و ریش و نست، مگر در اونجایی که دو باشه یا ریش باشه. ریش یعنی اون تیر، سر تیر را میگن ریش و بیخ تیر را میگن نسل. حالا مخرج تیر را، مخرج سهم را، ریش همون سهمه، مخرج سهم هم نسله. غیر از این تیر اندازی و استوانی و دو، غیر از این ملائکه ها صاحب این مسابقه را لعنت میکنن. باز و المحکی ان تفسیر الایاشی ان یاسر الخادم ان الرضا علیه السلام قال سألت عن المیسر، سوال کردم از قمار. قال السقل من كل شيء، در هر چیزی که سقل باشد حرامه. سقل چیه؟ قال والسقل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیرها. فرمود که سقل هر چیزی است که بین این مسابقه گذارنده ها، بین متسابقین باشد، حالا پول باشد یا غیر پول باشد، اینو میگن سقل. یعنی هر چیزی که توش رهن باشه، برد و باخت باشه، چیه؟ حرامه، میسره. باز فی مصححت معمر ابن خلاد، در روایتی که تصحیح شده، این روایت درسته، معمر ابن خلاد، کل ما قمر علیه، هر چیزی که روش برد باخته مقامره، گفته مقالبه، هر چیزی که مقامره توشه هو میسر. باز فی روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مل میسر؟ قال کل ما یقامر به، هر چیزی که باش بازی میشه، حتی الکعاب. کعاب میدونه چیه؟ این مفصل استخوان‌ها را در فارسی کعاب میگن، نه؟ در فارسی کعاب میگن، در عربی کعاب میگن، در ترکی آشیخ میگن. بازی کردن با اینا تو بچه‌ها و بزرگای اینا توجه کردید مرسوم بود و این حرامه. حتی الکعاب اگر برد و باخت توش باشه. بله، فکر کنم اکثر فضلا در بچگیشون این بازی رو انجام دادن. ول جوز، جوز یعنی گردو، مثلا گردو بازی و امثالنا، یا مثلا تخمرغ بازی مثلا امثالنا که بازی. و ظاهر ان المقامره به معنی المغالبه علی الرهن، ظاهر اینه که حضرت اینجا فرمود ما یقامر، یقامر از باب مفاعله است، مقامره به معنای مغالبه بر رهن. در اول بحث من صحبت کردم غلبه کردن بر اون عوض را میگن غالبه، یعنی غالبه بالعوض، قامره بالعوض. خب این هم از و ما هذه روایات ظاهره بل صریحه فی التحریم، با همه این روایاتی که ظاهر هستند بلکه صریح هستند در حرمت، المعتزدت به دعوا عدم الخلاف فی الحکم من تقدم، علاوه از اینا این روایات معیدن با ادعای عدم خلاف، یعنی خلافی هم از سابق نداریم، با ادعای عدم خلاف در حکم از ما تقدم، یعنی علمای قدما هم مخالفی در این مسئله ندارن. با همه اینها یک مرد شیر فقیهی پیدا شده گفته جایزه. فقط از تظهر بعض مشایخ المعاصرین اختصاص الحرمه بما کان بالآلات المعدت للقمار، گفته حرام اونجاست که رهن در آلات معدل القمار باشه. بازی با آلات قمار با رهن اون حرامه. و اما مطلق الرهان و المغالبه بغیرها فلیس فیه الا فساد المعامله، اما مسابقه های دیگه با رهن خودش حرام نیست. مسابقه میذاریم بارن، کار خلاف شر نمی کنیم، اما رهن را اگر من غلبه کردم نباید بردارم، باید بدم به صاحبش. فساد وضعی داره، حرمت تکلیفی گفته نداره. و اما مطلق رهان، مطلق بازی های رهنی برد باختی و مطلق مغالبه بغیرها، بغیر آلات القمار، اگر آلات قمار نباشد، فلیس فی در اون هیچ حکمی نیست الا فساد المعامله، یعنی حرمت تکلیفی نداره، معصیت و گناه نمی کنیم، از عدالت هم ساقط نمی کنه مگر اینکه معامله من فاسده، یعنی اون پول رو من نمیتونم بخورم. و عدم تملک راهن، راهن یعنی اون برنده، اون رهن را مالک نمیشه، باید بده به خودش. فیحرم التصرف فی، حرام این راهن برنده در اون رهن تصرف کند. چرا؟ لانه اکل مال بالباطل، از این جهت که اکل مال بالباطله، وگرنه خود عمل اب نداره. ولا معصیت من جهت العمل، از جهت عمل اشکال نداره. کما فی القمار، کما اینکه در قمار همینطوره. خودش این حرف این بعض المعاصرین ها، قمار میکنیم رهنم نمیگیریم. بلو اخذر رن، ببخشید، ولا معصیت من جهت العمل کما فی القمار، اینجور بخوانید، ولا معصیت من جهت العمل کما فی القمار، در اینجا در عمل معصیت نیست همانطوری که در قمار معصیت بود. در قمار معصیت بود ولی این قمار نیست و معصیت هم نیست. بلو اخذر رن، حالا راه حلی هم برای رهن پیدا کرده، میگه رهن را به عنوان برد و باخت بگیره، این باطل نمیشه. اما اگر بعد از آنی که مسابقه گذاشتیم و فلان من بردم، شما یه آدم شریفی بودی گفتی مرد حرفش یکیه، من همون ولو حرامه ولی اونو خودم هدیه میکنم به شما، یا قول دادم به شما به قولم وفا میکنم میدم خودم، حالا تملیک میکنم به شما، اشکال نداره. بلو اخذ الرهن هنا به عنوان الوفا بالعهد، اگر اینجا این برنده رهن را بگیرد به عنوان وفا بالعهد، عهد کدومه؟ عهدی کرده دیگه، از اول یه چیزی قرار گذاشتم و عهد کردم که هر که برنده باشد اینو برداره. الذی هو نذر له لا کفاره له، عهدی که در روایت داریم که العهد نذر لا کفاره، عهدم یک نوع نذری است که اما در تخلفش کفاره نیست. نذر باید عمل کنیم، اگر تخلف کردیم کفاره است، اما عهد را در روایت هست که در تخلف عهد، عهد و پیمان کفاره نیست. الذی هو نذر له لا کفاره له، اشاره به اون روایته، عهدی که همان قول دادنی است که نذری است که کفاره توش نیست، اگر از باب این قول دادن این رهن را بده به این برنده، معتی به نفس من البازل، اگر اون دهنده هم با تیب نفس میگه کشته گرفتن، حالا این اونو زده زمین، با کمال میل زمین خورده، میگه تو مردی بیا این پولم ببر، حالا که من زدی زمین با کمال میل این پولو بهت میدم. ها؟ حالا صبر کن، ما نمیخوایم روچان داشته باشه، حالا تازه روچان هم داره، حالا صبر کنید. معتی به نفس من البازل لا به عنوان المقامرت المذکوره اوجبته و الزمته، نه به خاطر، نه به عنوان ان المقامرت المذکوره اوجبته و الزمته، به خاطر تیباتی به نفس خودش به عنوان وفا به عهد میده، نه به عنوان قماربازی که این مقامره این دادن را واجب کرده باشد و لازم کرده باشد، نه به این عنوان نیست. اگر بگیم بلو اخذ الرهن به عنوان الوفا، جوابش اینه، امکن الجزای لو اینه، امکن القول به جوازه، ممکنه بگیم که جایزه. توجه کردید؟ هیچ اشکالی نداره. خب تا اینجا حرف این بعض المعاصرینه. شما میگید روچان نداره، چرا روچان نداره؟ من قول دادم به شما یه چیزی بدم. خون در نزد شرطه، در قول شاید شرط نباشه، و تازه این یه تملیک جدیده، اشکال نداره. حالا جواب میده شیخ، وقد عرفت، این حرف شیخه، وقد عرفت، شما شناختی من الاخبار اطلاق القمار علیه، حتی اخبار روایات ما به این مسابقه های بارن قمار اطلاق کردن، و کنهی، و گفتن که موجبن لعن الملائکه و تنفر هم، ملائکه لعنه میکنن به اینا و نفرت دارن از اینا، و انه من المیسر، این میسر است که المقرون بالخمر، همون میسر است که در کنار خمر در آیه شریفه ذکر شده، و اما ما ذکره اخیرا، همین که شما میگه، و اما ما ذکره اخیرا من جواز اخذ الرهن به عنوان وفا بالعهد، اما این حرف آخرش که گفت که ممکنه جایز باشد که انسان اون رهن را به عنوان وفا به عهد بگیره، میگه فلم افهم معنا، من نمیفهمم چی میخواد بگه، چرا نمیفهمم؟ لأن العهد الذي تزمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفا به. اون عهد، این عهد را کی کرده بود؟ عهد را در ضمن قمار کرده بود. عهدی که در ضمن عقد فاسد باشد معنا نداره که بگیم مستحب باشد وفا کردنش بر او. از لا یستحب ترتیب آثار الملک علی ما لم یحصل فی سبب تملک، معنا نداره، مستحب نیست که آثار ملکیت را بار کنیم بر چیزی که سبب ملکیت درش حاصل نشده. سبب ملکیت قمار در اینجا و قمار را خداوند امضا نکرده، حرامه، سبب ملکیت نمیتونه باشه. الا ان یراد این بعض الاساتید صورت الوفا، نه اینکه ظاهرا عرفن یه قولی داده بود دیگه، نه قول شرعی، ظاهرا قولی داده بود و این یه صورت وفایی میاره براش، نه وفا میکنه در واقع اون قولش را، نه در واقع الان یه تملیک جدیدی است، الان هبه جدید میکند. الا ان یراد صورت الوفا، چطور؟ به ان یملکه تملیکن جدیدن بعد الغلبه فی الله، بعد از آنی که در قلب در بازی برده، من به خاطر اینکه اون برنده است تشویق کنم، خودم با کمال میل بهش میدم. این اشکال نداره، اما این اشکال نداشتن همه جا اشکال نداره، مربوط به بازی نیست که. هر جا من مالم و با طیب نفس به شما بدم، میتونه شما هم با کمال میل به باب بلعتو ببرید دیگه. لکن حل الاکل، حل الاکل علی هذا الوجه جار فی القمار المحرمه ایزن، در همین قمار حرامی که خود استاد قبول داره قماره، یعنی با آلات قمار، با آلات قمار من با زید بازی کردم بردم، زید گفت که آقا من به قمار کار ندارم، این پول را من با کمال میل به شما تقدیم میکنم، منم برمیدارم با کمال حلالیت میخورم، این در قمار حرام هم همین فرق نمیکنه. غایت الامر، الفرق بینهما، آخرین فرقی که باید بین این دوتا بذاری، به ان الوفاء لا یستحب فی المحرم، در اون قمار حرام مستحب نیست، خب در اینجا ما بگیم حرام مستحب نیست، فرقی نمی کنه. لکن الکلام، بحث ما در اینه که فی تصرف المبذول له بعد التملیک الجدید لا فی فعل البازل، ما حالا با فعل بازل کار نداریم که مستحب یا چیه، ما میخواییم بگیم که بعد از اینکه بازل بذل کرد، مبذول له میتونه تصرف کند یا نه. بله، به عقد جدید، به تملیک جدید بذل کرد، در قمار با آلات محرمه هم میتونه تصرف کند، اما با تملیک جدید بذل نکرد، در قمار به غیر آلات هم نمیتونه تصرف کند. این چیز روشنی است. و انه، آیا میخوایم ببینیم آیا مستحب برای این اولا مستحب نیست؟ و کیفکان فلا از ان الحکمه به حرمت الفعل مضافن، ولا از ان الحکمه به حرمت الفعل مضافن الى الفساد محل اشکالین، من ظن نمی کنم که حکم کردن به حرمت تکلیفی فعل، یعنی قمار با اسباب آلات غیر قمار، بازی کردن با رن با غیر آلات قمار، ظن نمی کنم، فکر نمی کنم که حکم به حرمت تکلیفی و حکم به فساد محل اشکال باشد، ظن نمی کنم که محل اشکال باشد، بل ولا محل خلاف، ظن نمی کنم محل خلاف باشد، کما یظهر من کتاب السبق و رمایه و کتاب الشهادات و قد تقدم دعواه سریعا من بعض الاعلام، در بعض از بعض اعلام سریعا ادعای حرمت و فساد از گذشته و گفتیم. توجه کردید؟ خب، اما یک روایت در اینجا هست، دو سه دقیقه صبر کنید به سر مطلب برسیم، وقتم داریم. و کیفکان فلا از ان، بله، نعم ان کافی و تهذیب به سنده ما ام محمد ابن قیس، روایت شیرینیه، ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر انه قضا امیر المؤمنین فی رجل، یه مردی بود یه گوسفند داشت، با یه کسی قرار گذاشت، گفت اگر بتونی همه این گوسفند منو بخوری مال خودت، هیچ ازت نمیگیرم، اما اگر نتونستی بخوری باید این قدم هم بدی. اونم گفت میخورم. توجه کرد آیا این مسابقه چطوره؟ این خوردن این گوسفند چطوره؟ چیزی ازش بگیره چطوره؟ بحث سر اینه، حضرت قضاوت کرد که فی رجل آکل و اصحاب له شاتون، آکل و اصحاب، یعنی این مرد با دوستانش معاکله کرد. معاکله یعنی قرارداد خوردن، قرارداد خوردن گذاشت که این مرد گوسفندی داشت. فقال، این مرد اینجور گفت، گفت این اکل تو موها، اگه اینو بخورید تمام کنید این گوسفند رو، ای لکم، خب نوش جانتون، و این لم تاکلو، اگر نتونستید تمام کنید، فعلیکم کذا و کذا، یک سطر هم باید بدید. مثلا حضرت فرمود که فقضا فی ان ذلک باطل، این باطل این عمل، لا شیء فی المعاکل من الطعام، معاکل در طعام درست نیست، ما قل من او کسره، و من غرامتم فی، و اگر نتونستن بخورن غرامت بدن، نه غرامت دادن نداره، و ظاهرها من حیث عدم رد امام ان فعل مثل هذا، ظاهر روایت، ببینید امام علیه السلام فرمود چیزی ندن، نتونستن نخورن چیزی ندن، این معامله درست نیست، اما نفرمود از این کارا نکنید، خوردنش حرامه. از این معلوم میشه که از این کار کارش اب نداره، ولی بعدن رهن گرفتن این ممنوعه. حضرت معنی کرد از رهن گرفتن، از خوردن معنی نکرد. و ظاهرها، بله بذارید پیدا کنم، و ظاهرها من حیث عدم رد الامام ان فعل مثل هذا، ظاهر این روایت از این جهت که امام نهی نکرده از این قرارداد معاکله، ظاهرش که اصل این عمل لیس به حرامه، الا انه لا يتعدب عليه الاثر، الا انکه اگر کسی این عمل را قرار داد و معاکله و فلان، برنده و بازنده توش نداره دیگه، اثری نداره. لکن این روایت واردون علی تقدیر القول بالبطلان و عدم التحریم، این وارد است اگر ما بگیم که معامله باطل و حرام نیست. چرا؟ لأن التصرف فی هذا المال مع فساد المعامله حرام ایزن، برای این روایت ما نمیتونیم قبول کنیم. حتی اگر معامله هم با فاسد باشد، معامله درست نشه، تصرف در مال مردم حرامه. البته فتعمل اشاره به این است که خودش اجازه داده، خودش وقتی اجازه داده دیگه تصرفش در اون حرام نمیشه. و صلی الله علی محمد.